سرخط خبرهای مهم. بازداشت یک جوان که خود را از نزدیکان مقامات حفظ حقوق معرفی میکرد. برکناری یک امام مسجد برای پشتیبانی از اسرائیل. فیسبوک از بانک ها خواست که معلومات مشتریان را به این سازمان بدهند. سلام بیننده های گرامی، امیدوارم خوب بید. به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز پنجشنبه 30 اکتبر، در شهر خوجند یک جوانی را بازداشت کردند که خود را همچون نزدیک کارمندان حفظ حقوق معرفی کرده از مردم برای خدمت‌هایش مبلغ می‌گرفته است. وزارت کارهای داخلی شومی دیروز با پخش یک برنامه گفت عبید نعیموی 24 ساله ساکن شهر خوجند دوام ماه اکتبر از یک نفر ساکن شهر سرافشان با وعده آزاد نمودن برادر محکوم شده از ادای جزا بیش از 34 هزار سومانی گرفته است. همچنین وی ماه ایول سال روان با همین شیوه یک سکن شهر دوشنبه را باور کننده است که بر عوضی 1500 سومانی واسطه نقلیاتش را که برای به اجازت نامه 36 اداره کردن در جریمگاهی بازرسی دولتی افتنبیلی قرار داشت میبرارد. عبید نعیموف در برنامه اقرار می شود که برای به باوری درآمدن به مردم خود را همچون نزدیک کارمندان حفظ حقوق معرفی کرده مبلغ آنها را برای احتیاجات شخصی استفاده می برده است. او همچنین می گوید به کارمندان یکم نزدیکی نداشته از کاری کردهش صدقاً پشیمان است. تصدیق درستی حرفای او از دیگر منابع دسترس نبوده معلوم نیست نوار در چه شرایط ثبت شده است. فیلان گمانبر در حبس پیشکی قرار داشته تفتیشات ادامه دارد. در بریتانیا امام یک مسجد را برای آن که گفت با اسرائیل هیچ مشکلی ندارد از وظیفه برکنار کردند. در این باره روزنامه یروشلایم پست خبر داده نوشته است که فعالیت امام عمر یک روحانی بریتانیایی در مسجد الخضر در ناتینگهام پس از آن منع شد که او در مصاحبه با فعال افراطگرایان بریتانیایی تامی روبینسون گفته است با اسرائیل هیچ مشکل ندارد و به سابقه تاریخی یهودیان در خاورمیانه اشاره کرده است. پس از نشر این مصاحبه مسجد خضر با نشر یک بیانیه برای اندیشه های شخصی روحانی که خیلی تحقیرآمیز و کاملا خلاف ارزش های نهادی آنهاست عذرخواهی کرده است. وکیلان حزب کمونیست روسیه پیشنهاد دارند که کودکان مهاجران روس زبان را از امتیان زبان روسی آزاد کنند. لایحه طرح قانون علاقه به دومه دولتی روسیه ایراد گردیده است. در صورت قبول آن کودکان مهاجرانی که زبان مادریشان روسی است هنگام قبول به مکتب و سپردن امتیان حتمی زبان روسی آزاد می‌گردند. مؤلفان گفتند کودکان خارجی که زبان مادریشان روسی است از نظر فرهنگی به روس‌ها نزدیکند و با زبان آنها حرف می‌زنند. طبق این طرح ترتیب آزاد کردن چنین کودکان از امتیان زبان روسی را وزارت معارف روسیه معین میکند. از 1 اپریل سال روان فرزندان مهاجران در روسیه عهده‌دار شدند که هنگام قبول به مکتب‌های این کشور امتحان حتمی زبان روسی سپارند. و گزارش داریم از ناحیه دنغره. در یک چاره‌بینی با اشتراک امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان میبایست در این منطقه آزادی اقتصادی کارخانه پنل‌های آفتابی ساخته میشد و ماه مارس سال 2025 به استفاده داده میشد. اما تا کنون این نقشه به اجرا نرسیده بنیاد کارخانه به تأخیر افتاده است. چون چرای این موضوع را همکارمون میرزا نبی خلق‌زاد گزارش میدهد.
با این مراسم پرشکوه وعده شده بود که در منطقه آزاد اقتصادی دنغره کارخانه پنل های آفتابی ساخته می شود. مراسم با اشتراک رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان ماه می سال 2024 برگزار گشته بود. نقشه این بود که کارخانه ماه مارس سال 2025 به کار سر کند. اما تا کنون این نقشه به اجرا نرسیده بنیاد کارخانه به تأخیر افتاده است.
در سفر خدمتی که داشتیم با شخصان مسئول این کارخانه تلاش کردیم و خروپیدیم و خورسندان هم و خوریم شد. از حساب همون شرکتی با عهده داشته این توازی را معین شده که نیست. لیکن من فکرم وایو هم وعده کردن که موینه
کارخانه می بایست از سوی شرکت اشیاهای گلوبالی افتابی کره مبلغ گذاری می شد. برای این 22 هکتار زمین جدا شده است.
چطور که شما بودین مرحله اولی اون زیاده باید در استفاده ساختمان مرحله اولی اون زیاده از 700 میلیون دلار امریکایی باید جلب کرده می شود.
اکنون معلوم نیست این سرمایه دسترس شده است و کارخانه کی ساخته و پنل هایش به فروش می براید. حالا نرخ یک پنل چینی در بازار از 1000 سومان سر می شود. ساکنان با داشتن شرایط برای استحصال برق از این پنل ها خریداری می کنند. به گفته آنها اگر این کارخانه ساخته می شد شاید نرخ آن ارزان می گشت. حالا برای تولید 3 کیلووات ساعت برق با پنل های آفتابی باید 10000 سومان صرف کرد. خانواده های دارا مشکل برق خود را حل کرده اند.
ما اول خواستیم که امیره با 3 کیلووات گرفتیم. 3 کیلووات که گرفتیم که کفایتی نکرد. 5 کیلووات در یک اویله کفایت است که 100 فویز استفاده برق خودش استحصال کفایتی.
قریب هر 4 فصل تاجیکستان آفتابی هم. افرادی که از پنل های آفتابی استفاده می برند می گویند قریب پولی برق نمی دهند. اما حالا در این شب و روز بی برقی هر کس پنل آفتابی خریده نمی تواند. خانواده هایی که پنل آفتابی ندارند می گویند که با ساخته شدن کارخانه آن در تاجیکستان شاید روزی با نرخ ارزان آنها نیز صاحب پنل و برق دائمی شوند.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
خدمات امنیتی فدرالی روسیه یا FSB از بانک‌های روسیه خواسته است مکاتبه با مشتریان و معلومات بانکی آنها را برای نهادهای قدرتی حفظ کند. بخش روسی رادیو آزادی با تکیه به خبرگزاری اربکر نوشته است که تشکیلات قرضی باید تا سال 2027 نظام یا سیستم تفتیشاتی فوری و دستگاه های مخصوصی را نصب کنند که به ساختار حفظ حقوق امکان می دهد به طور فوسیلوی در باره مشتری بانک معلومات دسترس کند. طبق قانون چنین برنامه ها را باید آنهای نصب کنند که مسئولیت پهن کردن اطلاعات را دارند. خدمات امنیتی فدرالی بر این است که بانک‌ها چنین مقام را دارند چون در سامونه و زمینه های موبیلی آنها کاربران امکان دارند بین هم مکاتبه کنند. در فهرست پهن کنندگان معلومات در سال 2019 خدمات سبربانک آنلاین شامل شده است. در بانک‌های کلان روسیه این طلب FSB را شرح ندادند. در بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 3 اکتبر خبر می دهیم.
اکتبر سال 1926 زادروز دانشمند شناخته تاجیک اکادمیک محمد جان شکوری است که در 85 سال عمرش در عرصه زبان و ادبیات و تاریخ تاجیکان تحقیقات پرارزش انجام داده است. زیر رهبری او نخستین فرهنگ زبان تاجیکی چاپ شد و او از پیشواهای حرکت مقام دولتی گرفتن زبان تاجیکی در آغاز جنبش‌های ملی و خودآگاهی تاجیکان در آخرهای دهه 1980 بوده است. یکی از مؤلفان پیشنویس قانون زبان تاجیکی در سال 1989 است. 3 اکتبر هر سال چون روز خاطره قربانیان سرکوب‌های دوران شوروی برگزار می‌شود. از سال‌های 1920 تا 1950 میلیون‌ها شهروند اتحاد شوروی دشمن خلق اعلان شده در نتیجه زندانی کشته و به اردوگاه‌ها فرستاده شدند. در تاجیکستان تنها در سال‌های 1937-38 زیاد از 15000 نفر مورد سرکوب قرار گرفتند، ولی این آمار نهایی نیست و تا هنوز پژوهش مکمل این حادثه ها انجام نشده است. 3 اکتبر سال 2000 در تاجیکستان پول ملی سامانی به گردش برآمد. با قرار پرزیدنت واحد نو پول ملی سامانی به افتخار اسماعیل سامانی بنیادگذار نخستین دولت تاجیکان نامگذاری شد. در روی هر پول کاغذی سیمای چهره های تاریخی خلق تاجیک و یادگاری های معماری تاجیکستان جای داده شده است.
بانک ملی صبح امروز 1000 روبل روسی را به 116 سومانی، 100 یورو به 1081 سومانی و 100 دلار 928 سومانی مقرر کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. اگر نظر و پیشنهاد دارید برایمون نویسید. تا فردا در همین وقت و ساعت خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 30 اکتبر در یکی از پایگاه‌های هوایی کره جنوبی با سی جین پین پرزیدنت چین دیدار کرد تا درباره کاهش تنش در جنگ تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان گفتگو کنند. ترامپ هنگام دست دادن با سی جین پین در برابر دوربین‌های رسانه‌ها گفت: ما یک دیدار بسیار موفق خواهیم داشت، در این باره هیچ شکی ندارم. اما او سی جین پین مذاکره کننده بسیار سرسخت است. رئیس جمهوری آمریکا افزود که احتمال می رود آنها امروز سازشنامه تجاری امضا کنند. سی جین پین نیز گفت که آمریکا و چین کاملا قادرند به همدیگر کمک کنند تا با هم به موفقیت و شکوفایی برسند. و در خطاب به ترامپ گفت: جناب پرزیدنت، من آمادم تا به همکاری با شما برای ایجاد پایه‌های محکم برای رابطه‌های چین و آمریکا و ایجاد فضای سالم برای رشد هر دو کشور ادامه دهم. پرزیدنت چین همچنین افزود: چند روز پیش تیم‌های اقتصادی و تجاری ما بر سر نگرانی‌های اصلی به سازش ابتدایی رسیدند و پیشرفت‌های دلگرم کننده داشتند. این ملاقات نخستین دیدار دو رهبر از زمان بازگشت ترامپ به قدرت در ماه ژانویه امسال است. با این سفر رئیس جمهوری آمریکا به آسیا پایان خواهد یافت. ترامپ چندین بار است از دست یافتن به سازش با سی جین پین در جریان این نشست ابراز خوشبینی کرده است. سازمان ملل متحد از ناکامی گفتگوها برای حل مناقشه میان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان ابراز امیدواری کرده است که دو طرف دوباره به جنگ رو نآورند. پاکستان و حکومت طالبان یکدیگر را به خاطر بی‌نتیجه ماندن این گفتگوها عیبدار می‌کنند. استفان دویاریچ سخنگوی دبیر کلی سازمان ملل روز 29 اکتبر ضمن نشست خبری در نیویورک در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان ملل از ناکامی گفتگوهای پاکستان و حکومت طالبان نگران است، گفت: البته که نگران هستیم. او افزود: با وجودی به میان آمدن مانع‌ها در این گفتگوها، سازمان ملل متحد هنوز امیدوار است که درگیری‌ها دوباره آغاز نشوند. پس از شکست این گفتگوها، مقام‌های پاکستانی هشدار دادند که چون مذاکرات نتیجه نداشته است، آتش بس میان دو طرف در معرض خطر قرار دارد. وکیلان حزب کمونیست روسیه پیشنهاد دارند که کودکان مهاجران روس‌زبان را از امتحان زبان روسی آزاد کنند. لایحه طرح قانون علکی به دومه دولتی روسیه ارائه گشته است. در صورت قبول آن، کودکان مهاجرانی که زبان مادریشان روسی است، هنگام قبول به مکتب از سپاریدن امتحان حتمی زبان روسی آزاد می‌گردند. مؤلفان گفتند کودکان خارجی که زبان مادریشان روسی است، از نظر فرهنگی به روسا نزدیکند و با زبان آنها حرف می‌زنند. طبق این طرح، ترتیب آزاد کردن چنین کودکان از امتحان زبان روسی را وزارت معارف روسیه معین می‌کند. از 1 آپریل سال روان فرزندان مهاجران در روسیه عهده‌دار شدند که هنگام قبول به مکتب‌های این کشور امتحان حتمی زبان روسی سپارند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت یک جوان در شهر خوجند خبر داد که خود را همچون نزدیک کارمندان حفظ حقوق معرفی کرده از مردم برای خدمت‌هایش مبلغ می‌گرفته است. این نهاد شام 29 اکتبر با پخش یک نوار ویدیویی گفت: عابد نعیموی 24 ساله ساکن شهر خوجند دوام ماه جاری از یک ساکن شهر استرفشان با وعده آزاد نمودن برادر محکوم شدهش بیش از 34 هزار سامانی گرفته است. عابد نعیموف در این برنامه اقرار می شود که برای به باوری مردم در آمدن خود را از نزدیکان کارمندان حفظ حقوق معرفی کرده است. تصدیق درستی حرفای او از دیگر منبع ها دسترس نیست و نیز معلوم نیست که نوار در چه شرایط ثبت شده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان می گوید که در حال حاضر گمانبر در حبس پیشکی قرار داشته، نسبتش پرونده جنایی باز شده است. خدمات امنیت فدرالی روسیه یا FSB از بانک‌های روسیه خواسته است مکاتبه با مشتریان و معلومات بانکی آنها را برای نهادهای قدرتی حفظ کنند. بخش روسی رادیوی آزادی با تکیه به خبرگزاری RBK نوشته است که تشکیلات قرضی باید تا سال 2027 نظام یا سیستمی تفتیشاتی فوری و دستگاه‌های مخصوصی را نصب کنند که با ساختارهای حفظ حقوق امکان می‌دهد به طور فاصله‌ای درباره مشتری بانک معلومات دسترس کند. طبق قانون چنین برنامه را باید آنهایی نصب کنند که مسئولیت پهن کردن اطلاع را دارند. خدمات امنیت فدرالی بر این است که بانک ها چنین مقام را دارند، چون در سامانه از ضمیمه های موبیلی آنها کاربران امکان دارند بین هم مکاتبه کنند. در فهرست پهن کنندگان معلومات از سال 2019 خدمات سیبر بانک آنلاین شامل شده است. در بانک های کلان روسیه این طلبی فیسبی را شرح ندادند هنوز.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 3 اکتبر در یک از پایگاه‌های هوایی کره جنوبی با سی جین پین پرزیدنت چین دیدار کرد تا درباره کاهش تنی در جنگ تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان گفتگو کنند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریز آزاده بشنوید. ترامپ هنگام دست دادن با سی جین پین در برابر دوربین های رسانه ها گفت ما یک دیدار بسیار موفق خواهیم داشت. در این باره هیچ شک ندارم. اما سی جین پین مذاکره کننده بسیار سرسخت است. رئیس جمهور آمریکا افزود که احتمال می رود آنها امروز سازشنامه تجاری امضا کنند. سی جین پین نیز گفت که آمریکا و چین کاملا قادرند به یکدیگر کمک کنند تا با هم به موفقیت و شکوفایی برسند. او خطاب به ترامپ گفت جناب پرزیدنت، من آمادم تا با همکاری با شما برای ایجاد پایه‌های محکم برای رابطه های چین و آمریکا و ایجاد فضای سالم برای رشد هر دو کشور ادامه دهم. پرزیدنت چین همچنین گفت چند روز پیش تیم های اقتصادی و تجاری ما بر سر نگرانی های اصلی به سازش ابتدایی رسیدند و پیشرفت های دلگرم کننده داشتند. این ملاقات نخستین دیدار دو رهبر از زمان بازگشت ترامپ به قدرت در ماه ینوری این سال است. با این سفری رئیس جمهور آمریکا به آسیا پایان خواهد یافت. ترامپ چندین بار از دست یافتن به سازش با سی جین پین در جریان این نشست ابراز خوشبینی کرده است. پرزیدنت های آمریکا و چین در حاشیه نشست همکاری های اقتصادی آسیا اقیانوسیه دیدار کردند. جنگ تجاری ماه جاری میان دو کشور دیگر بار پس از آن شلوار شد که پکین گفت محدودیت ها را بر صادرات سنگ های قیمتبهای مورد استفاده در صنعت پیشرفته به طور چشمگیر گسترش می دهد. ترامپ در پاسخ وعده داد که بر صادرات چین تعرفه یا باج های 100% نو جاری خواهد کرد.
چشم ها چشم ها
پس از سفر پوتین هم آزار و اخراج مهاجران کم نشد. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. کامران ساکن 38 ساله شهر دوشنبه را پس از 20 روز بازداشت در شعبه ملیسه، مرکز مخصوص نگهداری مهاجران و بازداشتگاه موقت در شهر تیبر روسیه با دستبند تا داخل هواپیما آورده به تاجیکستان اخراج کردند.
کاش من در شهر تیبر روسیه گریتا سیم چیزلا بازداشت کردن کارمندان گایی و وقتی پرویک کردن
چه گایی بود؟
موشنا من که پروی شفیور پرسید بعد پرسیدن شفیور حجت پساجیر هنگام پرسیدن حجت پساجیر من رگیستر داشتم پتی نداشتم و گایی خواست که شفیور چی عدل میبریم که استراخوک موشینش بود شدگی های و چیست را خوخی ماشین من و شفیر را حضم عدیل بردن.
امید مهاجران به بهبودی وضعشان پس از سفر 5 روزه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به تاجیکستان نیز برباد رفت. آنها میگویند برعکس پس از این سفر مناسبت مقامات روسیه با آنها خیلی بدتر شده است و روند اخراج کردن شدت گرفته است. کامران میگوید او را 16 روز در مرکز مخصوص نگهداری مهاجران یا سپس پریامنک نگهداری کردند و بعدن گفتند اینجا پر شده است و او را به بازداشتگاه موقت یا سیزا بردند و با جنایتکاران 7 روز دیگر نگه داشتند.
در یک هفته 2 بار 15 مینوت بیرون می برآمدیم و هم سیزا یک ماشیانه بود حالت که کاشی چخیلی که در پدوال زندگی میکنه همی خیلی بو تفی نام مثل همی خیلی و حالت بود که بچه ها در جا حتی کسل شدن در جا.
شما در یک خانه چند نفر؟
یک خانه که کارشی تن گره تا 6 نفر.
چند نفر مهاجیر؟
ایش فقط یک من بدم مهاجیر او 5 کسی او گلون دیل خطیه بازداشت میشدن.
با گفته این مهاجیر در مرکز مخصوص نگهداری مهاجران را میزنند و با تکرار پیشنهاد میکردند که دعوت رفتن به جنگ اوکراین را بپذیرند. در یک هفته نیروهای آمان 2 بار با سگها آمده همه جا را زیر رو میکردند. ولنتینا چوپیک حامی حقوق مهاجران میگوید زمان آزار و اذیت مهاجران از بین میرود که اگر یک حکومت عادل و آری از نجات پرستی در روسیه سر کار باشد.
آنچه که حقوق مهاجران تاجیک در روسیه رعایت کرده می شود یا نه؟ ما می دانیم که حقوق مهاجران رعایت کرده نمی شود تا آن زمانی که حکومت به سمت ملتگرایی نگرانیده شده سر قدرت است. آن به آن خاطر به سمت ملتگرایی نگرانیده نشده است که همش ملتگرا است، بلکه به خاطر گناه خود را به سر کسی بار کردن است. آن زمانی که یک حکومتی مسئول به سر قدرت می آید که بر عهده می گیرد که مهاجران گناهگار نیستند بلکه کسی دیگر گناهگار است، آن زمان پایمال کنی حقوق تاجیکان، ازبکان، قرغزها، قزاقها، قلمقها، اوریها، چچنها و یکوتها به پایان می رسد.
در سفر اخیر پوتین به تاجیکستان که از 8 تا 12 اکتبر دوام کرد و درازترین سفر خارجی پوتین دانسته می شود، میان تاجیکستان و روسیه 3 سازشنامه مربوط به مهاجرت بسته شد. اما در 2 هفته اخیر آزار و اذیت و اخراج مهاجران از جمله مهاجران تاجیک شدت گرفت به نقل یکی از مهاجران، روز 23 اکتبر بیش از 200 مهاجر اخراج شده از مسکو به کولا پرواز کردند. 25 اکتبر مهاجران تاجیک با فرستادن نوار به رادیو آزادی گفتند که در پی یک عملیات مقامات روسیه در یکی از بازارهای شهری یکاترینبورگ مهاجران شدیداً لتوکوب شدند. شماره مهاجران اخراج شده تاجیک در دو ماه اخیر معلوم نیست، اما رئیس دومه دولتی وچستاو ولاد این هفته گذشته گفت که در 8 ماه سال 2025 برای ویران کردن قانونهای مهاجرت 35,000 شهروند خارجی از روسیه رانده شدند. مقامات تاجیکستان الحال نگفتند که سفر پوتین به دوشنبه و امضای سازشنامه‌های نو با مهاجران چی بهبودی آوردند یا می آورند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تقدیم جامع و تاقی زردوزی، آیفون نوترین و ملاقات با شخصان بلندپایه، استقبالی با دبدبه یک بلاگری داغستانی در تاجیکستان باری دیگر شیوه دعوت و پذیرایی چنین چهره ها را در دوشنبه داغ کرد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. اصحاب تمایف بلاگری چچن تبور که با نمایشکاری هایش در شبکه های اجتماعی شناخته است، چند روز در تاجیکستان بود و نمایش می داد که چگونه او را میزبانی کردند.
ما در کشورهای مختلف اتحاد دولت‌های مستقل بودیم و شاید زیباترین و جالبترین کشور تاجیکستان است. من متحیر شدم.
اصحاب تمایف اولین نفری نیست که در تاجیکستان با چنین شیوه استقبال می شود. سوالی که در شبکه ها بحث برانگیز شد این است که چنین مهمانداری های سرخرج و پرتشویش چه اهمیتی برای کشور دارند؟ به نظر ایده برای جلب سیاحان و پیشرفت اقتصاد مهمند.
من فکر میکنم پیشنوزگیری با دبدبه از یک طرف نتیجه های خوبی خچه دارد و مثل که توریسم بسیار می شود.
با گفته دادی خدا تاجیکستان بلاگری شناخته جهانی ندارد که سیاحان را به کشور بکشند، بنابراین جلب خارجیان برای معرفی کشور مهم است. مقامات هم که احتمال از تشبسکاران چنین معرکه هاست معمولا سبب را ترغیب امکانات سیاحی میگویند. برخی تحلیلگران نظر دیگر دارند.
از جهت اقتصادیش نمیترسم، من از جهت معنویش میترسم که وقتی به این هم کودکان ما امروز روی به شبکه های اجتماعی آوردن و همین بلاگر های بیشتر به معنی از بلاگر های به معنی پیروی میکنن و اونها تقلید میکنن و همین وقتی که ما بلاگر های خارجی دعوت میکنیم این بیشتر میشود همین پدیده.
توجه بیش از حد دوشنبه به چهره های معروف شبکه های اجتماعی از خارج در حال است که برخی از بلاگران و خبرنگاران تاجیک در زندانند و گروه دیگر جوانان فعال، عالمان و هنرمندان در خارج از کشور کار و زندگی دارند.
متخصصان جوان ما، حتی متخصصان کلانسان، متخصصان از زمان شوروی بوده ما را کشورهای خارجی با مبلغ های کلان استفاده میکنند. ما صد بار بهتر از این دعوت بلاگرها همون متخصصان جوان ما که در خارج آماده کردیم و کشور برگردانیم چا برای پیشرفت و رشد کشور زمینه سازی کنم، زمینه گذاری کنم. چندین عالمان جوان ما در کشورهای اروپا، آمریکا، در چین کار میکنن با معاشای خوب، ما اصلا در سراغشان نیستیم.
برخی از کارشناسان دیگر سبب این گونه دعوت ها را به سطح تفکر و ذوق تشبسکاران آن را می دیند که خصوصیت نمایشکارانه دارد. این هم در حالی است که برخی از آنهایی که در دوشنبه در سطح بلند استقبال می شوند در کشورهای خود چندان شناخته نیستند. مثل حسین حسنوف که در روسیه به تبلیغ قماربازی متهم شد. او را دو سال پیش به تاجیکستان آوردند و برای او در بستانسرای حکومتی ضیافت آراستند و با چرخبال به تماشای منظره های کشور بردند. آن زمان هم رفتار او با یک نوجوان تاجیک و ترسانیدن این کودک سبب بحث زیادی بلاگر و میزبان او شد.
تنی بیجان و آویزان سغدیانه تاجیبایوی 16 ساله را پیوندانش صبح 4 ایون از آغلی حولیشان پیدا کردن. سینفی 9 بود و همان روز باید در مکتب امتحان می سپرد.
اگزامینگی کتکم و دو سورگانه که کرسم جویده یوک قزم.
به امتحان رفت یا نگفته به خانهش در آمده پرسیدنی شدم که در آمده بینم در خانهش نیست نبیرم. حجرش را به ترتیب آوردگی، ولی کفشش در بیرونی در استوده است. همه جای را کفته و به هزار فکر و خیال رفتم. دویده به آقل رفتم. بینم خودش را آویخته است. تو حال از پیش نظرم نمی رود.
بیبیش می گوید سبب فاجعه بحث و جنجال مادر دوست پسرش است که به قول او دو روز پیش از حادثه به خانهشان آمده جنجال و ماجرا برداشت.
شنده ایشیدن کرپ کلده نیورم برا.
یک روز همراهی نبرم به خانه ام آمد. هنگامی آمدن یک همسایه ام نیز آمد. من بر آمده همسایه ام را گسل کردم. وقتی گشته به خانه در آمدم دیدم که نبرم شخ ترسیده استوده است. چی گفتنش را نمی دوند. من تو را به پراکراتور می دهم. در تلفن نواری ثبت کردم را به اینترنت می پرتویم. گفته بلند گپ زد. همین گپ ها را گفته بود که ترسید.
سانی یار تلفن کسی اینترنت لگه تشاورم هم. دوشون اکل قرخت. منو اغلم گه نمگه یزدین. نمگه من اغلم ملن یخش کورش سن.
چرا با پیسری من نوشتی؟ چرا با پیسرم اشقورزی میکنی؟ من تو رو شرمنده میکنم. با پراکوراتور می نویسم. گفته دو وای کرده است. دختری من ترسیده است. دختری خودش رو بیهوده می اویختگی نبود. به خوندن می در اومدگی بود. همه حجت هایش تیار بود. به امتحان هایش تیاری می دید و خودش رو اویختنش در خیالش هم نبود. سنه دویوم ایون عزیزه به خونه آمده است. سنه سیوم زادروزی ینگه اش را گذرانیده و سنه چهارم خودش را آویخته است.
نزدیکان سغدیانه از آن سبب مادری دوست پسرش عزیزه استابابایی و را در خودکشی گناهکار می دانند که چند روز پیش از خودکشی نورس را در این زمان حساس زندگیش استنتاق کرده و به نوار گرفته است. در این ویدیو که رادیو آزادی دید صدای زن شنیده می شود که به دختر می گوید در صورت قطع نکردن مناسبت با پسرش ویدیو را در شبکه های اجتماعی می گذارد و به مقامات می سپارد. خودی عزیزه استابابایی و نخواست این رفتارش را در نزد دوربین شرح دهد ولی در صحبت حضوری گفت که می خواست از اتفاقهای ناگوار پیشگیری کند. پسری عزیزه و دختری گلایم در یک مکتب تحصیل داشتند. آموزگاران مکتب نخواستند در این باره شرح و توضیح دهند و تنها گفتند که سغدیانه دانشی خوب داشت. مادر سغدیانه میگوید زمان فاجعه در روسیه معالجه میگرفت و پرستار دختر بیبیش بود. میگوید از مناسبت عاشقانه دخترش خبردار نبود و تنها درباره تحصیل آینده و نقشه هایش صحبت میکردند. و حدس میزند که اگر از اصل مسئله آگاه میشد شاید از مصیبت پیشگیری میکرد. حالا میخواد این مسئله را دادگاه حل کند.
استا بابای من جزاسونی بیرایده کنم یا من یورپت مزه خلب.
استا بابای ورو شخصی جزا میدادگی پیدا نشد تا حال. وی آزادانه گشت است. دختری من به زیر خاک رفت. شش ماه باز میدوم. چوره بیند میگویم. یگان مقامات چوره نمیبیند. مثل که چیزی نشده است. در دکانش مزه کرده شیشته است.
من مزه خلب ایش درسه بومگنده.
در تاجیکستان سالهای اخیر قصد خودکشی و یا موردهای خودکشی زیاد شدند. بر اساس آمار دادستانی کل تاجیکستان سال 2024 در کشور 259 نفر زنان و دختران خودکشی کردند و یا قصد آن را داشتند. در بین آنها نابالغان نیز زیادند. مقامات از موردهای زیادی به خودکشی رسانیدن نیز اطلاع داده است. روانشناسان سبب زیاد شدن چنین حادثه را به اعتنایی پدر و مادر به احساس نورسان و ندانستن شیوه های معامله با آنها در این ایام حساس گفته بودند. فرزا محمدی، رادیو آزادی، ناحیه سپیتامین.
رادیو آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیو آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شماره مدال های ورزشکاران تاجیک در بازی های سیمی آسیایی نورسان به 19 عدد رسید. دوری 20 مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان نتیجه گیری شد. این نوگانی های ورزش را از من نرزالله لطیف بشنوید. در بازی های سیمی آسیایی نورسان که در بحرین جریان دارند، ورزشکاران تاجیک تا حالا 19 مدال، دو نشان طلا، دو نقره و 15 برنجی به دست آوردند. دسته منتخب تاجیکستان در 6 نمود مدال گرفته است. از آن جمله در MMA هنرهای رزمی آمیخته 2 نشان طلا و 7 برنجی، جودو 1 مدال نقره و 2 برنجی، تکواندو 1 مدال نقره و 1 برنجی، بوکس 3 مدال برنجی، کورش و گوشتی آزاد 1 تای مدال برنجی. 2 مدال طلا را در هیئت دسته منتخب تاجیکستان در بازی های سیم آسیایی نورسان در رشته هنرهای رزمی آمیخته بین پسران فیضالدین خلیلوف در وزن تا 55 کیلو و عمرجان امید در وزن تا 70 کیلو صاحب شدند. در همین حال در بازی های سیم آسیایی نورسان در بحرین در حساب مدال ها چین با 122 مدال، از آن جمله 54 نشان طلا در جای اول است. ازبکستان با 57 مدال که 24 تاش طلا است در جای دوم و قزاقستان با 70 مدال من جمله 18 نشان طلا در جای سوم می باشند. در عموم تا حالا ورزشکاران 36 کشور مدال گرفتند. از آن جمله نمایندگان 27 کشور برندگان نشان طلا گردیدند. از کشورهای آسیای مرکزی به غیر از ازبکستان و قزاقستان، تاجیکستان با 19 مدال، 2 نشان طلا، 2 نقره و 15 برنجی در جای 18، ترکمنستان با 2 مدال، 1 نشان طلا و 1 برنجی در جای 25، قرغیزستان با 18 مدال، 7 نقره و 11 برنجی در جای 28، افغانستان با 5 مدال، 2 نقره و 3 برنجی در جای 3 قرار دارند. در بازی های 3 آسیایی نورسان در بحرین که بیش از 4000 ورزشکاری نورس از 45 کشوری قاره در 26 نمود مبارزه بردند، 31 اکتبر به پایان میرسند. در این بازی ها به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 65 ورزشکار داخلند که در 12 نمود هنرنمایی کردند. یادآور می شوم در نخستین بازی های آسیایی نورسان سال 2009 در سنگاپور تنها 2 ورزشکاری تاجیک، دونده دوران اتوبایف و شناور حکیم محمد، شرکت ورزیده به مدال ماندند. در بازی های دویمی آسیایی نورسان سال 2013 در شهر نانجینگ چین از بین 9 ورزشکاری تاجیک 2 نفر مدال به دست آوردند. زویر شیرالیف در گرزندازی مدال نقره و فروخ سلیم در گشتی جودا نشانی برنجی گرفتند. دوره 20 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی 29 اکتبر نتیجه گیری شد. دسته وحشی باختر پیشرفت مسابقات لیگ عالی در بازی دوره 20 در ورزشگاه کلوب ارینه شهری کلوب بر تیم هولبوکی واسه با حساب 2-0 غلبه کرد. قهرمانی فعلی تاجیکستان استقلال دوشنبه در ورزشگاه مرکزی شهری حصار تیم روشنی کلوب را با حساب بزرگ 6-2 شکست داد. بازی کمیویا کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با دسته مهمان اسخطه خوجند با حساب 3-3 خاتمه یافت. خوجند شهری خوجند بازی را در سفر با تیم پنچری جلال‌الدین بلخی با حساب 2-2 به پایان رساند. بازی برقچی حصار با تیم مهمان استرفشن شهری استرفشن بدون گل به انجام رسید. بازی دوره 20 بین دسته های حاصلات فرخار و ریگر تتزی ترسونزاده به دلیل اشتراک ریگری ها در لیگ دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا موقوف گذاشته شد. به این ترتیب حالا در جدول مسابقات وخش با 40 امتیاز از 19 بازی در جای اول است. استقلال با 37 امتیاز از 17 بازی مقام دویم را کسب کرده است. کلوب مرکزی ورزشی ارتش و روشن هر کدام در 20 بازی 33 امتیازی گرفتند. از روی تناسب بهتری توپ ها клуби марказии варзишии артиш дар ҷои сеюм ва равшан дар ҷои чорум қарор доранд. Дар давраҳои боқимондаи мусобиқот, мубориза барои унвони қаҳрамонӣ байни ду дастаи пешсаф, вахш ва истиқлол авж хоҳад гирифт. Истиқлол 5 бозӣ, вахш 3 бозии дигар анҷом медиҳанд. Барои медалҳои биринҷии мусобиқот, клуби марказии варзишии артиш ва равшан талош меварзанд.
Иржи Бечка, хабаршиноси маъруфи аврупоӣ, ایران شناس و محقق برجسته زبان و ادب و فرهنگ تاجیکان ماه اکتبر امسال 110 ساله شد. این مبلغ فرهنگ و هنر و ادبیات تاجیکستان در اروپا و غرب 16 اکتبر سال 1915 در شهر پراگ جمهوری چیخ تولد شده است. بارها به تاجیکستان سفر کرده و راجع به آثار چهره های برجسته ادبیات کلاسیک و معاصر تاجیک از جمله مولانا، جامی، عبید زاکانی، احمد دانش، صدردین عینی لاهوتی ترسونزاده الغزاده گلغسار لایق و دیگران پژوهش های ارزشمند انجام داده است. گذشته از این آثار شاعران و نویسندگان زیادی تاجیک را به چیخی ترجمه و در کشورهای زیادی اروپایی نشر کرده است. ارجی بیچکه علاقه و عشق خاص به تاجیکستان و مردم تاجیک داشت که به پاس این احترام به فرزندانش نام های شرقی گذاشته بود و خانهش در شهر پراگ را به نمونه های هنری و مردمی تاجیکستان آرا داده بود. بیشک در میان دانشمندان و ادیبان تاجیک دوستان زیادی داشت و تا پایان عمر دیکبر سال 2004 با آنها رابطه و مکاتبه میکرد. من ارشاد سلیمانی با همکارم برات یوسفی به افتخار 110 سالگی این دانشمند برجسته مستند شیفته خراسان را ساختیم که حالا تقدیم شما میشود.
من دوست فرهنگ تاجیکستان تقریبا 50 سال هستم. شما میبینید که بسیار پیر شدم، اما کوشش میکنم هم در آینده با خوشش کوشش خواهم کرد، هم در آینده برای شناختن فرهنگ تاجیکستان، هنر تاجیکستان کارهای دیگر تهیه کنم.
این حقیقت اعتراف مرد دانشمند اروپایی است که عمر خود را وقف ایران شناسی به ویژه زبان، ادبیات و فرهنگ تاجیکان کرد. ارجی بیچکا، شرق شناس چیخ، شاگرد خاورشناس دیگری معروف چیخ یان ریبکا، دانشمندی که در ایران شناسی اروپا تغییر آورد و بخش های آن را از داخل به شکل جداگانه پژوهش و معرفی کرد.
آنمین بیشک آخرین عضو همین سلسله ادبیات شناسان جوان حقگاه با سرواره یان ریبکا و دیگر
اینو دانش اون گروهی شرق‌شناسان اروپایی هستند که پیش از همه خلق تاجیک را تحقیق کردند. اکثر شرق‌شناسان اروپایی با تحقیق ایران، ایران به معنای حدود امروزه جمهوری ایران بیشتر مشغول بودند، گرچه اینکه تقسیمات نمی کردند رسمان. اینها هم البته در باره ایران نوشتند، گفتند، ولی در مد نظرشون پیش از همه مسئله تاجیکستان، مسئله آسیای میانه بود.
ارجی بیچکا 16 اکتبر سال 1915 در شهر پراگ در خانواده بانکدار معروف به دنیا آمده است. پدرش چون دیگر ثروتمندان اروپایی میخواست پسرش حقوق بخواند و منافع تجارتی او را حمایه کند. بیچکا حقوق شناس شد، رشته حقوقی دانشگاه کارل را ختم کرد، ولی به شرق شناسی برتری داد. به فکولته فلسفه رفت و همراه با اکادمیکیان ریبکا یکی از پایه‌های ایران شناسی اروپا شد.
اولین تاجیکی که استاد بیچکاو خورد این بابا جان غفورو بود. قبل از اون در سن 20 سالگی بیچکاو به ترکیه سفر میکند و با آموزش فرهنگ ترک شروع میکند، عیناً به مانند ارمنی وامبری که از مجارستان این کار را کرده بود. و اما بعدن دایره پژوهشات او بیشتر می شود و سیتر می شود با فرهنگ و ادبیات فارس و تاجیک آشنا می گردد. اما در سال 58 وقتی که بابا جان غفوروف به پراگ می آیند و مقامات شیخ بیچکا را به فرودگاه می برند برای پیشوازگیری و بیچکا با لحن خوب تاجیکی فارسی غفوروف را پیشواز می گیرد و وقتی صحبت میکنند غفور میپرسد که شما با چی مشغول خواهید بود؟ میگویند که با آموزش تاریخ و فرهنگ ایران. و اما غفوروف با بیچکا توصیه میدهد که ایران شناسان در جهان خیلی زیادند اما تاجیک شناسان نیستند و با همین صحبت غفوروف بیچکا با آموزش فرهنگ، تاریخ و هنر تاجیکستان مشغول میشود.
وقتی که من شاگردی استاد یان ریپکا هستم و این استاد بسیار معروف بود بله و همچون شاگردی این کس من با ادبیات تاجیکستان می‌خواستم آشنا شدم و از این سبب من در آن وقت با ادبیات تاجیکستان
زمان دانشجویی با دعوت یک دوستش که در سفارتخانه چخسلواکی در تهران کار میکرد پیاده به ایران سفر میکند. این سفر پیوند همیشگی ایرجی بیچکا را با ایران فرهنگی و هر پدیده متعلق به تمدن فارسی برای یک عمر رقم میزند. پس از این نخستین نوشته های بیچکا حالنامه و آثار زکریای رازی در سال 1943 و ترجمه داستان کوتاه صدرالدین عینی کفش های ملا تراب در سال 1951 به نشر میرسد.
این آثار بی‌زوال است. من چرا این کلمه را گفتم؟ این صفت بی‌زوال چون که خیلی کم هستند محققانی که از خارج کشور البته که اولاً بسیار واقع بینانه و بسیار مشکافانه و بسیار دقیق و گسترده در قرینه ادب و فرهنگی دنیا عالم ادبیات یک ملت رو بسنجند و کاوش بکنند و تحقیق بکنند و به یک خلاصه بیان. ایرج بیچکا همین گونه بود. بعدا یک چیز داشت، یک دوردانجو بود. انمی استفاده کنیم اگر همین کلمه رو به موقع است، دوردانه می جست. یعنی بار اول او دید که همین نوادر الوقایع احمد دانش چگونه یک اثری بنیادی است، فوندامنتالی است و این رو گرفت و با چخی و با انگلیسی ترجمه کرد و با دنیا همه آشنا کرد، معرفی کرد.
موضوع رساله ختم بیچکا وقتی دوباره در رشته فلسفه دانشگاه میخواند راجع به مرگ سودخور عینی در سال 1954 بود. بیچکا در سال 1958 با دعوت حکومت تاجیکستان به دوشنبه آمد و یک ماه اینجا زندگی کرد. در برابر دیدار و صحبت با ادیبان و دانشمندان فرصت بیشترش را در گنجینه دستخط های کتابخانه فردوسی سپری می کند.
ایرج بیچکا از همون های بود که در برای اون دستاورد های ادبیات ما در سال های 20 30 بعد بسیار گسترده، بسیار زیبا تحقیقات گذران و فضیلت تحقیقات های ایرج بیچکا این است که با واسطه تحقیقات های ایرج بیچکا مملکت های اروپایی همون منطقه از دستاورد های ادبیات ما آگاه شدند. مثلا ایرج بیچکا که درباره استاد عینی، مرگ سودخور، یتیم، درباره نماینده های همون ادبیات همون زمان اثرها می نویش و علاقه دائمی داشت با تاجیکستان. ایرج بیچکا درباره هم استاد عینی، جلال اکرامی، رحیمی، پیرو تا استاد لایق گویم همین هر چیزی که در چیز ما تازه پدیده ای که پیدا میشد در برای اونا نظرش می نویشت، هم در برای ادبیات کلاسیکی ما کارای بسیار شایسته کردن اون کس. ببینید در برای مولانا جامی، جلال الدین بلخی این طرف گریم، حتی موش و گربه عبید زاکانی اوی برگردان کرد، دید چاپ کرد و بسیار کارای شایسته کرد.
چون این دانشمند اروپایی در معرفی و ترغیب فرهنگ و ادب تاجیک دست بالای پیدا کرد، بارها و بارها به تاجیکستان آمد. روابط تنگاتنگ با دانشمندان چون عبدالغنی میرزایف، خالق میرزازاده، محمد جان شکوری، علا خان افزازاد و دیگران داشت. روزنامه‌نگار سیاف میزراب شاهدی یکی از آخرین دیدارهای ارجیبیچ که با دوست دیرینش ادبیات شناس معروف تاجیک مرحوم صاحب تبرف بوده است.
و من یک واخوری بسیار عجیبی گویو دو همکورس، دو شریک درس، دو دانشمندی که یک کار را انجام میدهند، انا همین گونه دیدار اونها را من دیدم. صاحب شورتیفچ تبرف حتی با سیاست داد زده سر ایرج بچکه، می گفت فلان کتاب را خواندی؟ بسمدان اثر من را خواندی؟ یا فلان آدم فلان چیز نوشته است در ادبیات معاصر سوییتی اون وقت تو لاتویا و لیتوا و تو بلاروس همه را استاد می خوندن. برای صاحب تبرف و برای ایرج بچکه یگان مرزی زبانی و یگان مرزی وطنی و یگان مرزی خودی و خارجی و بیگانگی نبود. آنها اطراف ادبیات معاصر تاجیک همچون دو تاجیک صحبت میکردند.
سر و کار گرفتن به تحقیق زبان و ادب و فرهنگ تاجیکان، این خاورشناسی معروف را به یکی از دلدادگان تمدن مردمان ایرانی از جمله تاجیکان تبدیل داد.
باید گفت که ایرج بچکه انسان کامل بودن، با کیفیت تام. یکی از اون منقدان و علمان بزرگ اروپا بودن که رو به تاجیکستان خردکک و تا اندازه کمبغل آوردن و معلوم بود که گپ نه در درآمد مالی برای ایشان، بلکه برای روشن نمودن اقتدار تاجیکان در بنیاد صلح و صلح آفرینی. گپ در این که مسئله فلسفی که ایرج بچکه بسیار خوب فلسفه خلقهای فارسی زبان می دانستن، خود فلسفه تاجیکان این فلسفه پیوند.
جشنهای نوروز برگزار میکردن در پراگ با خانم یشی پانسووا و دوستان دیگر که اونجا مثلا هفت سین میذاشتن و از همه دعوت میکردن و خیلی فعال بودن و خیلی علاقه داشتن به ادب و به آداب و سنون ما. از جمله نوروز براشون خیلی مهم بود.
عشق و علاقه به تمدن فارسی نه تنها شامل کارهای اجتماعی این دانشمند گشته، بلکه به جزئی مهمی از زندگی خصوصیش تبدیل شده بود، تا جایی که به فرزندانش نیز نامهای شرقی گذاشته بود: لیلا، عایشه و زینت.
اولین چیزی که به من بسیار مرام تأثیرات خیلی عجیب گذاشت این محیط همون خانه بود. وقتی که در آمدن در همه جا یک نشانه را می دیدید، نشانه از تاجیکستان، نشانه از خراسان بزرگ، نشانه از ایران بزرگ، و اونجا لباس های تاجیکی بود، کتاب های تاجیکی بود، کتاب های فارسی بود، اسباب های موسیقی مثلا مردمی فارس نژاد بود و بسیار چیزی تأثیر بخش بود.
از سوی دیگر خدمت های ماندگار بچکا او را به شخصیتی محبوب در تاجیکستان بدل کرده بود. منفرد لارنس، خاورشناس آلمانی و از دوستان بچکا در یکی از نوشته هایش به این محبوبیت دوستش اشاره نازکی کرده است. من دیدم که مردم تاجیکستان چقدر او را دوست دارند و با او احترام می گذارند. در کاخ باربد امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اتفاقا با ما بود و ناگهان برگشت و بیچکا را دید و در آغوش گرفت. دوستان تاجیکی او می دانستند که بیچکا چقدر برایشان عزیز و مهم است.
من با کمال قناعتمندی ملاقات خود را با یکی از عالمان نامداریان مرحوم دکتر ایرجا بیچکا شاگرد یان ریبکه بزرگ در خاطر دارم که او را اینجا با احترام داملا بیچکا می گفتند. هر دو این ابرمرد این در امر آموختن و به دنیا معرفی نمودن زبان و ادبیات تاجیکان سهم بزرگی دارند. ما البته خاطره آنها را پاس می داریم و کاری را که آغاز کردن ادامه دادنی است.
این دانشمند برجسته دکبر سال 2004 در سین 89 سالگی در پراگ درگذشت. قسمی از آثار و پایگانی ماندگار او به پژوهشگاه شرق‌شناسی چیخ و نیمی دیگری به آثارخانه مردمی چیخ هدیه شد که به این وسیله در این آثارخانه گوشه تاجیکستان باز شد. بیچکا در برابر پژوهش آثار زیادی شاعر و نویسندگان تاجیک و همین طور تمام حوزه زبان فارسی را به چیخی برگردان و نشر کرده است. او سالهای آخری عمر رئیس انجمن دوستی چیخ با تاجیکستان، ایران و افغانستان بود. تاجیکستان در سال 1985 70 سالگی ایرجی بیچکا را در دوشنبه با حضور خود ایشان تجلیل کرده بود. با او جایزه ادبی به نام عینی را نیز تقدیم کرده بودند. اما اکنون در شهری که ایرجی بیچکا بارها به آن آمده و قسم زیادی آثارش را گرد آورده بود، یادواره از این دانشمند نیست. بیشتری صاحب نظران جانب دارند که به نامش کوچه یا مؤسسه فرهنگی گذاشته شود. به افتخار دانشمندی که خود گفته بود: من اگر فرزند بیولوژی مردم چیخ باشم، فرزند معنوی تاجیکستانم.